أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در ذیل مسئله هفت که دیروز مباحثه کردیم، مرحوم سید یه جمله ای دارند که این جمله مورد تأمل است. می فرمایند دو نفر اگر شرکت کردند و قیدی در مسئله نیاوردن، ده میلیون این داد، ده میلیون اون داد و بنا شد که با هم کاسبی کنند و هر دو هم عامل، اما از نظر کیفیت نگفتن که چه کاسبی بکنیم، کی کاسبی بکنیم. می فرماین اطلاق عقد اختزا می کند که تصرف با مصلحت باشد. اگر او خرید و فروش می کند مصلحتی در کار باشه، اگر اون هم خرید و فروش می کند مصلحتی در کار باشه. خرید و فروشش ضرر نداشته باشه. می فرماین اما می شدم گفت، بعید نیست بگیم همین مقدار که مفسده نداشته باشد کفایت میکند ولو مصلحت نباشد. بنابراین اگر احدهما خرید و فروش کردند طوری که مصلحت این بیع و شرا نداره اما مفسده هم نداره، می فرماین که این جایزه. در خود گوش بدید آقا، گوش بدید، در خود این مسئله یه اشکال هست و اون اینه که شرکت یعنی تجارت و مقتضای عقد اینه که مصلحت داشته باشه و در حق شرکت خوابیده از ضرر نه عدم المصلحه و عدم المفسده هم نه بلکه مصلحت. لذا حرف اولشون که می فرمایند باید تصرف احده ما با مصلحت باشد، این حرف درسته. و این که لا یبعود کفایت و عدم المصلح عدم المفسده، این با اصل شرکت با مقتضای عقد درست نیست. این اینجا مسئله رو یه مقدار بازتر کنیم و مسئله به درد بخور هم هست. اختلاف در میان فقهاست این که افرادی که می توانند تصرف در اموال صغیر بکنند، در اموال قصر قیب نظیر ولی قهری، پدر، جد، یا نظیر قیم از طرف حکومت اسلامی یا وسیع از طرف موسی و یا خود حکومت اسلامی ولی فقیه که میخوان از باب حسبه یا از باب ولایت فقیه تصرف در اموال غیر بکنند چجور باید باشه؟ مشهور در میان فقها اونجاها مثل همین فتوای اول مرحوم سید گفتن باید مصلحت داشته باشه. بعضی ها گفتن که مصلحت لازم نیست، باید مفسده نداشته باشه. بعضی ها هم فرق گذاشتن بین ولی قهری مثل پدر و جد و دیگران، گفتن که پدر و جد ضرر نمیتونه بزنه، اما اینی که حالا این کارش مصلحتم داشته باشه لازم نیست، همون عدم المفسده عدم ضرر کفایت میکنه. اما در باب غیر ولی گفتن که نه، حتما باید مصلحت باشه. این اختلاف اونجا هست و اون اختلاف را مرحوم سید آوردن اینجا در باب مضاربه باید بگن نگفتن، در باب اجاره باید بگن نگفتن و اینجا مسئله رو متعرضن. دیگه خواه ناخواه در باب اجاره هم میاد که عین مرهونه امانت دست اوست، در باب مضاربه میاد هم برای عامل هم برای اون مالک در اون عینی که باش مضاربه میکنن. حالا من جمله اینجا که مرحوم سید اول میفرمایند که اطلاق اگه شرط بکنن اون شرط متبعه، حالا هر چه شرط بکنن، و اما اگه شرط نکنن اطلاق عقد اقتضا میکند اینکه تصرف با مصلحت باشه. بعد میفرمایند که نه، عدم المفسده کفایت میکنه، فتوا هم میدن لا یبعد دارن. ما یه اشکال در اصل مسئله داریم که ببینیم آیا میشه از شما استفاده کنیم یا نه، و اون اشکال اینه. اولا قرآن میفرماید احسن ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی مصلحت، و ما بخوایم احسن رو معنا بکنیم به معنای عدم المفسده خیلی معونه میخوام، هم در ولی قهری خیلی معونه میخواد، دلیل حسابی میخواد، هم در ولی غیر قهری مثل باب وصیت و حکومت اسلامی و قیم از طرف حکومت و ما بگیم عدم المفسده کفایت میکنه. این دلیل هم همونه، و اون کسانی که گفتن مصلحت تمسک کردن به این، اون کسانی هم که نگفتن افعل و این رو افعل و تفصیل نگرفتن، صفت مشبهه گرفتن، اما بازم صفت مشبهه بگیریم باید حسن باشد، یعنی مصلحت، و ما بگیم حسن یعنی عدم المفسده، خیلی معونه میخواد. ولی این اشکال اثباتیشه که ما داریم، ما یه اشکال ثبوتی هم داریم و اون اینه که اصلاً بین مصلحت و ضرر تضاده و ما در بین دیگه عدم المفسده عدم المصلحه نداریم، نقیزش ضرره، یعنی ضدش. هر کجا ضرر باشد این مصلحت نیست، عدم المصلحه هم نیست، عدم المفسده هم نیست، و هر کجا مصلحت باشد ضرر نیست، دیگه عدم المفسده و عدم المصلحه هم نیست. یه جا پیدا کنیم تو فعل که این ضرر نباشد، مصلحت هم نباشد، عدم المفسده هم نباشد. اینا ظاهرا تو فعل نداریم. هر کجا که بخواد تصرف بکنه باید یه مصلحت عقلایی باشد، و اگر مصلحت عقلایی نشود ضرره. حالا یه جا بگیم ضرر نیست، مصلحت نیست، عدم المفسده است، ظاهرا مصداق نداره. مثلا دو سه تا مثال بزنم. این دو نفر، توجه کنید من مثال بزنم، توجه کن، من دو سه تا مثال بزنم در همین باب شرکت. این مثلا یکی از شرکا میبینه این میوه را، این جنس را باید امرو به ضرر فروخ، برای اینکه اگه نفروشه فردا مصیبته، جنس بنجل میشه، میوه نابود میشه، از بین میره شب. خب در اینجا با ضرر میفروشه. خب الان اینجا این که میگید عدم المفسده، اینجا عدم المفسده است یا ضرره؟ ضرری است که مصلحت مترتبه بر اونه، یعنی اگه این کارو نکنه انتقام گیری میکنه طرفش، میگه آقا چرا میوه رو نفروختی؟ میگه آخه من میوه رو باید بفروشم با نفع، اینجا که نفع نداشت نفروخته. خب اینا ملامتش میکنه، یعنی آقا مصلحت در این بیع این بود که بنجلش نکنی، بلا به ضرر باید بفروشی. چنانچه اگر این میتونست میوه رو نگر بداره، اون جنس رو ببره جای دیگه، از مغازه به مغازه دیگه و این رو بفروشد با نفع، خب این کار رو نکرد، خب میگن ضرر کرده. بهش میگن چرا این جنسو که گذاشتی بنجل بشه، چرا نبردی جای دیگه این جنسو بفروشی، چرا نبردی این میوه را جای دیگه بفروشی؟ خب در اینجا که نمیفروشه ضرره و مصلحت نیست، ملامت میشه. اونجا هم که باید بفروشه ضرره، اما ای را عرف مصلحت میدانه. حالا یه جا پیدا کنیم که مصلحت نباشه، ضررم نباشه، عدم المفسده باشه، هیچ جا نداری. مثلا پدر قیم، پدر صغیر، این میبینه که این خونه را باید فروخ، اما با ضرر باید فروخ، برای اینکه اگه بمونه مصائبی جلو میاد. یا اینی که حد میزنه الان گرمه باید فروخ، و یک ماه دیگه این خونه از ترقه میفته، خب الان این خونه را می فروشد نه به قیمت روز، صلاح می داند این که بفروشد نصفه. خب در اینجا بخوایم بگیم ضرر عرف نمی پسنده، بخوایم بگیم عدم المفسده است اینم عرف نمی پسنده، باید بگیم این مصلحته. مصلحت این بود که خانه رو بفروشه نصفه. لذا یه جا پیدا کنیم، توجه کنیم. مثالی که من میزنم مثال بزنیم، یه جا پیدا کنید که ما بگیم این ضرر نیست، مصلحت نیست، عدم المفسده. هر کجا عدم المفسده است مصلحته. مصلحته خب معلوم نیست که میتونه بفروشه، نمیتونه بفروشه. هر کجا معامله تهاتوریه و مصلحتی نداره نمیتونه بفروشه. یه جا پیدا کنیم که یه داعی عقلایی، ولی همین جور که نمیشه تصرف در مال مردم کرد، تصرف در مال صغیر کرد، یه داعی عقلایی میخواد، همین جوری خانه ای را بفروشد به خانه دیگر و مال صغیره، ضرر نیست، نفعم نیست، عدم المفسده. یا خب نمیتونه بفروشه، نمیتونه تصرف بکنه. یه داعی اوقع مثلی که فقها ها بردندش روی این که ضرر باید نباشد، اون وقت گفتن که این عدم المفسده، عدم ضرر کفایت میکنه. ولی به این آقایون میگیم آقا ضرر هست، حتی اینطور ضرر هست، اما بعض اوقات واجب است این کار رو قیم بکنه. چرا؟ دای و قلایی روشه. حالا یه جا پیدا کنید که ضرر نباشه، مصلحت نباشه، عدم مفسده باشه، و اون عدم مفسده به شما بگه تصرف در مال غیر جایزه، تصرف در شرکت جایزه، تصرف در مضاربه عین جایزه، بیایم تو اموال صغیر بگیم جایزه، بگیم در وسیع جایزه. هیچ جا نمیتونید پیدا کنید. من اون وقتا که فکرشو میکردم یه مورد، لذا در اونجاها که چیز نوشتم اونجا یه فتعمل داشتم، برای این که قول من ابتکاریست، ندیدم کسی بگه، لذا با یه فتعمل رد شدم. ولی این که اختلاف بین بزرگان آیا تصرف در اموال یتیم، اموال قیب، قصر، ولی یه قهری، حکومت اسلامی، وسیع، اینها باید با مصلحت باشن، مشهور در میان فقها، باید ضرر نباشد، مسلم پیش فقها. و اینی که بعضی گفتن لازم نیست مصلحت باشد، عدم المفسده کفایت میکنه، به اینها میگیم یه مثال بزن که تو این عدم المفسده مصلحت نباشه. هر کجا عدم المفسده است مصلحته، برای اینکه بینش ضدین اصلا. یه جا پیدا کنیم تصرف در مال غیر جایز باشه و بگیم این مصلحت نیست، ضررم نیست، عدم المفسده است، کفایت میکنه. تو همین باب شرکت نداریم، مال قویه و قصر نداریم. خب این که دیوانه است، اگه دیوانه نباشه که انگار رو نه. میدونم، حالا اصل قضیه رو بگی تا ما درستش کنیم. هیچ دیوونه اینجور میکنه؟ خونه خودش را، خونه غیر را، همینجوری هیچ مصلحتی نداره، خونش رو میفروشه. خب این دیوونه است که صفیح باشه. و الا مسلم یه دایی و عقلایی درست میکنه خونش رو میفروشه. یه دایی و عقلایی مخصوصا این که آدم متدینیه و تصرف در اموال قیه و قصر رو سختشه، خب هر کجا میخواد تصرف بکنه یه مصلحت، یه دایی عقلایی ذهنشه. و اون دایی عقلایی یعنی مصلحت. و یه جا پیدا کنید که این دایی عقلایی لازمش مصلحت نباشه، بلکه عدم المفسده دایی عقلایی رو عدم المفسده بیاد. نداریم هیچ جا، در شرکت نداریم، در مزاربه نداریم، در اجاره نداریم. و من جمله در تصرف در اموال قیه و قصر. و به عبارت دیگر این عدم المفسده ای که آقایون فرمودند، هر کجا که عدم المفسده باشد و جواز به بیارد مصلحته، که دایی عقلایی روشه مصلحت میشد، اون مصلحت موجب میشد، لازم میشه خونه رو بفروشه. حالا ولا این که خونه تهاتری باشه، اما یه دایی عقلایی روشه، میبینید که اون خونه با اون خونه الان هیچ تفاوت قیمت نداره و میبینه که هیچ مثلا مصلحتی به حسب ظاهر به حسب بیع و شرا نداره. اما یه حرف دیگه هم، این خونه بمونه تا بچه ها بزرگ بشند، اینا شک داره. لذا بیع عدم المفسده ای میکنه. اما وقتی که داعی رو بسنجیم میبینیم 100% مصلحته، باید این کار رو بکنه، واجبه بکنه. بنابراین ما مسئله رو از نظر ثبوتی و از نظر اثباتی هر دو اشکال داریم. حالا نه در اینجا، اینجا که خب معلومه اصلا در حق شرکت تجارت قابیده، مصلحت قابیده. و اگر اطلاق عقد، بلکه مقتضای عقد، نگید اطلاق عقد که مرحوم سید میگه، بگید مقتضای عقد اقتضا میکند این که نفعی تو کار باشه، مصلحت باشه. خب این تا اینجاها درسته. و اما اطلاق عقد اقتضا میکند، مقتضای عقد اقتضا میکند این که میتونه بیع و شرا کنه با عدم المفسده. میگه صفیحه، اگر بخواد بیع و شرا کنه رو عدم المفسده، یعنی باید ضرر تو کار نباشه. بعض اوقات هم اینجور ضرر حسابیه، اما لازمه واجبه این میوه رو بفروشه، لازمه واجبه این پارچه را، برای اینکه سال دیگه اصلا کس نمیخردش، بنجل شده به قول عوام، از مد افتاده، الان از مد نیفتاده، اما میبینه این پارچه بعد عید دیگه هیچ که نمیخره، قبل عید میفروشه به تهاتری، نمیدونم با عدم معین، بلکه میفروشه با ضرر. اگر با عدم المفسده فروخ مصلحت داره، اگر با ضرر فروخ مصلحت داره، اگرم با نفع فروخ مصلحت داره. یه مورد پیدا کنید که مصلحت در بیع و شراش نباشه و اسمشو بذاریم عدم المفسده. هر کجا که عدم المفسده شد مصلحته. بله به چی؟ به مباح. چه ربطی به بحث ما داره؟ خوب بله، ما در تصرف در مال غیریم. مسلمه مباحات نه مصلحت دارد نه مفسده، یعنی ربطی به ما نداره. ما احکام تکلیفیه داریم، ما که نمیگیم احکام اربعه داریم. تصرف در مال غیر که گفتن باید مواظب بشه ضرر نباشه، تصرف در مال غیر که مشهور گفتن باید با مصلحت باشه. یه عده ای گفتن مثل مرحوم سید اینجا تصرف در مال غیر لازم نیست با مصلحت باشه، همین مقدار که مفسده نیست یعنی ضرر ندارد میتواند این معامله رو بکنه. عرض میکنیم آقا یه جا پیدا کنید که ضرر نباشه و نفع هم نباشه، هر کجا ضرر نیست نفعه و الا سفاهت در بیع و شراء. یه دعای اوغلای در نظر میگیره و اون دعای اوغلایی موجب میشه این ضرر نداره نفع هم نداره، اما اون دعای اوغلایی میبینه که باید این کار رو بکنه میشه مصلحه. اون دعای اوغلایی وقتی زمیمه بشه میشه مصلحه، بعض اوقات مصلحتش هم خیلی قوی میشه. و این که ضرر نداره کفایت میکند، ما هیچ جا نداریم که ضرر نداشته باشه نفع هم نداشته باشه، این معامله رو بکنه نه نفع داشته باشه نه ضرر. نه بابا عدم و ضرر نمیگن نفعه، کجا و غلا عدم و ضرر میگن نفعه. من میگم من که اینا گفتم مسلم است عرفن عقلن عدم ضرر عدم مصلحت غیر مصلحته، شکی نیست. ما که نمیخوایم بگیم نقیز با طرف دیگهش یکیه، عدم ضرر مسلم یه چیزیست عقلایی، یه چیزیست از نظر لغت از نظر ثبوت واقعیت داره. حرف ما در تصرف مال غیر با عدم المفسده که بعضی از بزرگان گفتن در اموال قیه و قصر تصرف ولی فقیه تصرف وسیع تصرف حکومت اسلامی تصرف قیم یا از طرف میت یا از طرف حکومت اسلامی، گفتن که این باید ضرر نداشته باشه. بعد گفتن که عدم المفسده یعنی عدم ضرر کفایت میکند ولی مصلحت هم نداشته باشه. حالا مثلا یه مادری توجه کنید به مسئله، مثلا یه مادر قیمه، این مادر که قیمه به بچه‌هاش مشهور در میان اصحاب گفتن این تصرف در اموال میتونه بکنه مثلی که باباش زنده بود، اما باید ضرر به بچه ها نزنه. بعضی ها گفتن که نه ولو این که مصلحتم نباشه همین مقدار عدم المفسده کفایت میکنه ولو این که مصلحت روی این تصرف نباشه. به اینا که گفتن عدم المفسده کفایت میکنه میگیم این مادر خب حالا میخواد یه مهمانی بکنه، مهمانی متعارف، میخوان 4-5 نفر، این رفته خونه شون بچه رو برده خونه اینا، خب حالا میخواد یه مهمانی متعارف بکنه. خب این مهمانی متعارف آیا جایز است یا نه، مصلحت داره یا نه؟ خب شما که میگید که ضرر نه عدم المفسده کفایت میکنه، میگم رو همین عدم المفسده یه مصلحت حسابیه، برای خاطر این که وقتی ضرر نداشت ضد او میشه مصلحت. یه دفعه گشاد بازی میخواد بکنه، ضرر جایز نیست. یه دفعه گشاد بازی نمیکنه، متعارف مردم رفت آمده، باباش که زنده بود رفت آمد تو این خونه بود، حالا هم رفت آمد هست تو خونه، این رفت آمد را ما میگیم جایزه. نه این که عدم المفسده است، نه مصلحته، مصلحته این رفت آمد باشه. جزا هر کجا که آقایون میگن که ضرر ندارد کفایت میکنند، مفسده اینا دوتا ضدینن، وقتی دوتا ضدن شد دیگه عدماشون حساب نمیشه، عدم و ملکه نیستن. هر کجا مصلحته مفسده نی، هر کجا مفسده هست مصلحت نی. و یه جا پیدا کنیم عدم المفسده کفایت بکنه، یعنی نه مصلحت باشد نه مفسده، اینا نداریم. و یه جا این آقا که حرف میزنه یه جا پیدا کنه بگه آقا اینجا ها مصداق حرف فقه هاست، ضرر نیست، مصلحت هم نیست، عدم و مصلحته، عدم و مصلحته، میگم نداری. اون که حرف دیگه است، اونجا در که یقین داشت مصلحت بعد ضرر است، آیه بعد چیه یاد امانیش دور نیست، اون که رفتی به حرف ما نداره، علی ظاهر نداری. این جنس بدون سود فروخ یه دفعه بخواد بازه دراره، رفیقش اومده در مغازه شو و به جای اینکه نفع کنه ضرر کرد و جنس رو بشتا، خب این اصلا ضامن است و خائن است و امثال اینا. اما یه دفعه مثال اینه که میبینه اگه جنس رو به این نده شب میاد دزدی میکنه، توطئه‌گری میکنه، خب حتما مجانی هم باید بهش داد، چه رسد این که با عدم نفع باشن. حالا در اینجا عدم المفسده و عدم المصلحه نیست، باید بگیم نه مسلم هر کجا که عدم المفسده باشد مصلحت هست. و یه جا پیدا کنیم که عدم المفسده عدم المصلحه متحقق بشه بدون این که ضرر مصلحتی تو کار باشه، وجودا وجودا نباشه، عدما باشن. عدما هیچ وقت در ضدن اینجوره، در عدم و ملکه میگن که درست هم نیم ولی مشهوره، در عدم و ملکه میگن که عدم بهره ای از وجود داره، اما در ضدن دیگه عدم بهره ای از وجود نداره. اگر نفع ضرر نیم، اگر ضرر نفع نیم. حالا یه جا پیدا کنیم نه نفع باشد نه ضرر باشد، نداریم اینا. خب این خلاصه حرف تا اینجا چیز ندارید آقا. حالا اگر کسی یه مثل، چون که این حرف حرف مهمیه، چون اون که در اقوال هست اینه که یه دسته گفتن حتما با مصلحت، که ما هم همین رو میگیم حتما با مصلحت باید باشه، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، میگیم حتما باید با مصلحت باشه. اون وقت ما که میگیم باید با مصلحت باشد، مقابل اون میگیم یعنی ضرر نداشته باشه. لذا یه مشهور در میان فقها ها گفتن باید مصلحت داشته باشد، بعضی ها گفتن که نه مصلحت لازم نی، همین مقدار که ضرر نداشته باشد کفایت میکنه. میگیم خوب این ضرر نداشته باشد کجا مصداقشه؟ هر کجا ضرر نداشته باشه و جواز تصرف باشد همونجا مصداقه. شما هر جا مثال بزنید یه دعای اوغلایی روشه، وقتی دعای اوغلایی رو شد به از اوقات واجب اصلا تصرف بکنه در جایی که ضرر داشته باشه، چه رسد به اونجا که ضرر نداشته باشه. چه ربطی به شما داره آقا؟ خب بازار متغیر، مسلمه که رو بازار متغیر این باید بازاری باشد، اگر بازاری نباشد، اگر بلد نباشد، مسلم زامن در بیع و شراشه. در بازار متغیر بعض اوقات باید صبر کنه، خب حتما باید صبر بکنه، مصلحت تو اینه. بعض اوقات هم باید بفروشه، بعض اوقات هم باید در مغازره ببنده بره. خب اینا همه خوب، خیلی خوب، اما اینا هیچ ربطی بحث ما نداره. بحث ما اینه آقا یه مثال پیدا کنه تو فقه که تصرف در مال غیر این ضرر نیست، مصلحت هم نیست، عدم المفسده است، عدم ضرره، عدم مصلحته، گم این وجود خارجی نداره. چی؟ سرمایه برگرده. خب این خواهد چرا سرمایه برگرده؟ یعنی صلاح در اینه که سرمایه خودش برگرده، خب میشه مصلحت دیگه. یعنی بعض اوقات این آقای عامل بهش میگن باریکلا چقدر عالی تونستی سرمایه رو برگردونی. با این سرمایه رو برگردوندن بدون نفع که بهش میگن باریکلا یعنی مصلحت. این زرنگیشو به کار انداخته در بازار کساد، در بازار ملما توانسته سرمایه رو برگردونه، بهش میگن باریکلا. مصلحت در همین بود باریکلا که تونستی سرمایه رو برگردونی، لذا نه سود و نه ضرر، اما مصلحت تامه ملزمه. دارم میکنم، دارم میکنم، لذا دارم از ایشون استفاده میکنم و برای شما قول ایشون رو دارم شرح میکنم. خب این رو باز روش فکر بکنید، اگر چیزی به نظرتون رسید به من بفرمایید. مسئله هشتم، این هم یه مسئله بغرنجیست. هشتم، هفتم حالا چیزی نداره. مسئله هفتم این است که ید اون عامل ید امانی است، اون معلومه، و ید امانی تا این که خیانتی نکرده باشد اگر تلف شد مال دیگه، این مثلا مثلی که دو تا نفر دارن شریک میکنه، شریکن، یک کدام روی مغازه شب اومد و دوز مغازه رو برد، خب این آقا ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ برای اینکه یدش عدوانی نیست، ید امانی است. هر کجا که ید امانی شد، اگر تلف شد، نه اطلاع، اگر تلف شد این آقا که یدش امانی ضامن نی. بله یه جمله کوچک اینجا هست و این نیست که مرحوم سید در مسئله هفتم میگن که عامل یدش امانی است. به ایشون عرض میکنیم عامل چرا؟ خب غیر عامل هم یدش ید امانیه. اگر دو نفر با هم شریک شدن، یک کدام عامله، دیگری عامل نی، اما پول الان پیش اونه، دزد اومد پول رو برد، و مسلم عجیب هر دو رفته، در حالی که عامل هم نیست، اما تلف در دست غیر عامل. لذا باید به اینجور بگیم ید امانی هر که باشد، عامل باشد یا غیر عامل. و این که مرحوم سید میفرمایند که ید عامل در شرکت ید امانی است، به ایشون عرض میکنیم نه، ید غیر عامل هم در شرکت ید امانیست، اگر پول پیش او باشه و دزد اومد برد، یا این که جنس خریده اون عامله داد به این بیار اصفهان ماشین چپ شد، از کیسه هر دو رفته، در حالی که اون عامل هم نیست، اما چون ید امانی از مال خودش رفته، از مال شریکش هم رفته. این هم مسئله حق. مسئله هشتم مسئله خیلی بغرنجیست و اون این است که عقد شرکت عقد جایزه. ما معنا میکنیم عقد شرکت عقد جایزه به این معنا هر کدام بخواد فسخ کنن میتونن. وقتی که فسخ کردن، اون شرکت عقدی منفسخ میشه. بله، چون که مخلوطه، شرکت عقدی برمیگرده به شرکت قهری، و وقتی که شرکت قهریه، خب باید با اجازه یک دیگر تصرف، که نتیجه فقهی هم نداره، باید با تصرف یک دیگر این بکنن، واجب از هر کدام میخوان این شرکت قهری رو جدا بکنن، مار رو اون یکی باید تن در بده و احکامی که باره بر اونه. این فتوای ما. اما مرحوم سید طبعا لمشهور می فرماین که معناش این نیست که شرکت عقدی از بین میره، به معنا این که فسخ میکنه عقد منفسخ میشه، بلکه معناش اینه میتواند اجازه تصرف نده. و این معنا چیه؟ چی میخوان بگن؟ مشهور چه میخوان بفرمان که مرحوم سید فرمودند؟ مسئله بغرنجیست. اینو مطالعه کنید تا فردا ازتون استفاده بکنیم انشاءالله.